علی شاه ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم عهد که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عرض تسلیت داریم ایام فاطمیه دوم رو خدمت همه بینندگان عزیزمون که پای گیرنده نشستن و برنامه خودشون رو تماشا میکنن. امیدواریم خداوند این ایام رو که ایام حزن اهل بیت هست و عرض سلامتی به مولایمون امام زمان علیه السلام داریم در مصیبت مادر بزرگوارشون، انشاءالله خداوند ما و شما عزیزان رو از پیروان و باقی اهل بیت علیه السلام قرار بدهد و بتوانیم با عمل به این بزرگواران انشاءالله نزدیک بشیم. ممنون و سپاسگزاریم که برنامه ما رو در میان این همه برنامه ها انتخاب فرمودید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی است. برنامه هم رونتین در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه که عمده مسائلی که تقدیم شما عزیزان میشه مباحث کلامی امامت هست و این مطالب هم از کتب ادران اهل سنت نقل میشه و گفته میشه، هم بخاطر اینکه عزیزان اهل سنت ما ارتباط برقرار کنن و اینکه بتونیم حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو از کتب ادران اهل سنت بر همگان انشاءالله اثبات بکنیم. ما با برادران اهل سنت در زیر یک سقف در یک خانه و با هم دوست و برادر هستیم و مباحث علمی خودمون رو هم داریم، ولی مؤدبانه و بدون از پرهیز از خدای نکرده جسارت، بی ادبی یا توهینی نسبت به هم دیگه مباحثمون رو مطرح میکنیم و این مباحث کاملا دوستانه هست، ولی خطوط آقایان وهابیت رو که خودشون رو هم به اهل سنت نزدیک میکنن کاملا جدا میدونیم، همون گونه که برادران اهل سنت هم خودشون از آن میکنن که ما از وهابیت جدا هستیم و اینها در این ایام و در این روزگار قصد کردن که نور اهل بیت علیهم السلام رو خاموش بکنن و کاملا مشخص شده الحمدلله در این چند سال بر همگان که وهابیت چه مسیر رو انتخاب کردن و عزیزان اهل سنت ما هم متوجه شدن و امیدواریم که این مطالب و این قضایا هر چه جلوتر بینیم روشنتر بشه و بدونن که واقعا وهابیت کاملا خطوطش از برادران اهل سنت ما جداست. انشاءالله با این برنامه‌هایی که تقدیم شما عزیزان میشه، با مطالبی که گفته میشه، با روشنگری‌هایی که گفته میشه و تاریخ اسلام رو برای شما مطرح میکنیم و در لابلای کتب تاریخ اسلام اینها رو مویدا میکنیم و به شما عزیزان عرضه میکنیم، قضاوت این مطالب رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت که به هر صورت اصل ارتباطات هست و همه عزیزانی که حالا با رسانه درگیر هستن راحت میتونن به این مباحث دسترسی پیدا بکنن و خودشون قضاوت کنن. به هر صورت ما فردا قیامت در پیشگاه حضرت حق مسئول خواهیم بود و آنچه که حقیقت هست رو باید انتخاب بکنیم. انشاءالله از این برنامه استفاده خواهید برد و از خداوند منان هم درخواست میکنیم که ما بتونیم از حریم اهل بیت علیهم السلام دفاع بکنیم و مباحث رو برای همگان مطرح بکنیم. انشاءالله شما عزیزان هم پیگیری بفرمایید. درخواست میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت‌الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده‌اند، صمیمانه ترین سلامم را تقدیم می‌کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. اجابت دعا، قضای حوائج، رفع گرفتاری برای همه از خدا مسئلت می‌کنم و فرارسیدن ایام فاطمیه و روزهای شهادت جانسوز، غریبانه و مظلومانه ام الائمه صدیقه طاهره فاطمه زهرا پاره تن نبی مکرم را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به این بانوی بزرگ سوگند می دهم پاداش همه ما را تعجیل در فرج مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حاج آقا، فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب این خاطر شریف شما عزیزان باشه، در جلسات قبلی که خدمت شما بودیم، حالا این یک هفته ای که حضرت استاد سفر علمی داشتن و حضور نداشتن، خب یک هفته برنامه تقریبا منقطع شد، ولی مباحث ما همون مباحث امامت بود که اینها به صورت سلسله‌ای پیگیری میشد و تقدیم شما عزیزان میشد. در جلسات قبل هم که بحث به خلافت انتخابی یا انتصابی، آیا واقعا ما باید انتخاب کنیم امام رو یا از طرف خداوند نصب میشه، اینها مباحثی بود که مطرح کردید که من برای اینکه ارتباط برقرار بشه با جلسات قبلمون از حضرت استاد خواهش میکنم که خلاصه از مباحث قبل بفرمایید، ان شاء الله سوالات جدید رو تقدیم کنم خدمتتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله. در رابطه با قضیه این که آیا خلافت انتخابی هست یا انتصابی است، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم. بله، ما در این رابطه آیاتی را که در رابطه با حضرت آدم و حضرت داوود علی نبینا و علیهم السلام بوده، از سوره بقره آیه 30، سوره صاد آیه 26 که خدای عالم خلافت حضرت داوود و آدم را به خودش نسبت می دهد. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من در روی زمین میخوام خلیفه انجام میدم. نسبت به داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض. و گفتیم که امام قرطبی هم میگه این آیه 30 سوره بقره در حقیقت اصل در نسب امام و خلیفه ایست که واجب الاطاعه هست و مطالبی آوردیم تا اونجایی که ایشون میگه این قضیه خلافت رکنی از ارکان دین هست. قضیه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام را آوردیم که ایشون میگه خدایا تو از خانواده من برادرم هارون را وزیر و جانشین من قرار بده. و بعد از آن که خدای عالم پاسخ مثبت به او میدهد، قد اوتیت سؤلک یا موسی، ایشون به برادرش میگه یا موسی اخلفنی فی قومی. و همچنین قضیه حضرت طالوت را مطرح کردیم که خدای عالم در قرآن داستانش رو مطرح میکنه که وقتی بنی اسرائیل از پیغمبرشون جناب اشمعیل میخوان بر این که یک فرماندهی برای اونها انتخاب بکنه، قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن، قال لهم نبیهم ان الله بعث لكم طالوت ملکن، یا ان الله اصطفاه علیکم، همه نسبت به خدای عالم میدهند. در قضیه حضرت ابراهیم هم گفتیم همان گونه ای که نبوت حضرت ابراهیم به جعل الهی است و به انتخاب و انتصاب الهی است که و جعلنا و کلا جعلنا نبیا، امامت حضرت ابراهیم هم انی جاعلک للناس اماما، امامت او هم باز منتسب به خدای عالم هست. و بعد عرض شد بر اینکه امامت در اینجا به عنوان عهد الهی مطرح است، لا ینال عهدی از بالمین. وقتی حضرت ابراهیم میگه و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه من هم میرسد یا نه، خدا نفرمود میرسد یا نمیرسد، فرمود این عهد من، نگفت امامت، این عهد من به ظالمین نخواهد رسید. این رو هم ما مفصل مطرح کردیم. و بعد قضیه این که آیا امامت در فرزندان صالح حضرت ابراهیم هست، این را هم ما گفتیم که همین امامتی که لا ینال عهد الظالمین، میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، اینها را ما صالح قرار دادیم و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا، هم صالح بودنشون به ید الله که همون مقام اسمت و بالاترین مرتبه کماله، هم امامت اونها هم باز چیه؟ مربوط به جعل الهی هست. نسبت به نبی مکرم هم اول الناس به ابراهیم، اونجا که وهادن نبی والذین آمنو، گفتیم مراد از والذین آمنو ائمه علیهم السلام هستند، طبق روایت صحیح کافی جلد اول صفحه 416 و صحیح بخاری هم در ذیل آیه 33 آل عمران که میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، اینجا میگه و آل یاسین که مراد آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. اینها بحث‌هایی بود که ما قبل از مسافرت این برنامه رو داشتیم. خب عزیزان ما که متشکر از اتاق فرمان در این یک هفته خوب مرتب هی میگفتن که چطور شده، چرا برنامه تکراری هست، چه اتفاقی افتاده. نه، ما بعضا مسافرت های ضروری که پیش میاد، ما در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار و جناب آقای ابوالقاسمی سفری داشتیم به دیار دوستان همزبانی خودمون ترکیه، حدود 60-70 نفر از علما از سطح کشور، خلاصه از آنکارا و جاهای دیگر آوردن استانبول، یک هفته خدمت این دوستان عزیزمون بودیم. با توجه به آغاز تبلیغات شوم وهابیت در این دیار، الحمدلله کاری شد که همه دوستان عزیزمون اظهار خوشنودی و رضایت می کردن که انشاءالله ما 60-70 تا نیروی ورزیده و آشنا به مبانی کفر وهابیت، انشاءالله طوفانی علیه وهابیت در سرزمین ترکیه انشاءالله آغاز شد و ادامه خواهد یافت به حول قوه الهی. این که ما هفته گذشته 3 از برنامه های ما، هم قضاوت با شما هم حبل المتین، 2 تکراری شد، من خواستیم خلاصه عذرخواهی را از بینندگان عزیزمون داشته باشیم. بله،
ممنون و سپاسگزاریم آقا. خب آقا، مباحث امامت رو خلاصش فرمودید و من خواستم سوالی دیگر رو که حالا در کتب خود ما هم هست، قضیه ای که امام علی السلام با علمای اهل سنت داشتن، معمولی که از کارهایی که میکرد علما رو، چه علمای اهل سنت و چه علمای ادیان دیگر رو جمع میکرد و امام علی السلام رو هم میوردن و مباحث رو مطرح میکردن و شاید قصد ایشون قصد سویی بود که مثلا میخواستن امام رضای ما رو مثلا مغلوب بکنن، ولی خب خدا از اون طرف هم چون حقانیت اهل بیت رو دنبال میکنه و اینا رو اثبات کرده، خب امام رضا همه اونها رو مغلوب میکردن. یکی از مباحثی که باز تو همین مجالس مطرح شده در رابطه با همسنگ بودن آل محمد علیه السلام با پیامبران هست که امام رضا با آیات قرآن احتجاج کرده. لطف کنید توی زمینه برامون توضیح بدید قضیه چی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. اما بحث امشب ما که همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز اشاره کردند، بحث این که آیا جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن کجا هست. ما روایت کاملا صحیحی داریم از ریان ابن سلت که روایت مفصلی هست که مأمون جلسه ای رو تشکیل داد و علمای بزرگ عراق و خراسان را هم جمع کرده بود تا با امام هشتم سلام الله علیه مناظره داشته باشند. پس معلوم میشه که قضیه یک مناظره گذشته از اینکه یک منطق قرآنی است. حضرت ذات اقدس ربوبی خودش مناظرات خودش و گفتگوی خودش رو با شیطان مطرح میکنه و گفتگو و مناظره بین آدم و شیطان، مناظرات متعدد حضرت ابراهیم با مشرکین و کفار و آفتاب پرستا و غیره، مناظرات متعددی از حضرت موسی و فرعونیان، مناظرات متعددی از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفار قریش، با نصارای نجران و با علمای دیگر، این قضیه بوده و حتی مناظرات متعددی بین خلیفه دوم با ابن عباس در کتب شیعه و سنی مطرحه، مناظرات متعددی بین علمای بزرگ اهل سنت بوده. حالا اگر یک وقتی فرصت بشه من تاریخ مناظره را من مطرح می کنم و اینکه این قضیه یک قضیه بوده که هم سبقه قرآنی دارد و هم سیره انبیا و علما و بزرگان چه شیعه و چه سنی دارد. چون بحث هایی که یک طرفه مطرح می شود، چون هر کس تنها به قاضی رود خوشنود برمی گردد. فرض ما می آییم در این شبکه مطالبی رو مطرح می کنیم، خب شاید برای شیعه خیلی خوشایند باشه، ولی یک سنی میگه اگر علمای ما بودن اینجا جواب می دادن. مطالبی در شبکه‌های سنی یا وهابی مطرح میشه، شاید برای یک عده از وهابی‌ها یا سنی زده‌ها خوشایند باشه، ولی شیعه وقتی میشنوه میگه اگر علمای ما بودند پاسخ میدادند. ولی اگر جلسه خلاصه علمی بود، جلسه مناظره بود، چهره به چهره بود و عالم شیعی و عالم سنی یا وهابی با هم به گفتگو پرداختن، هم برای شیعه قضیه روشن میشه، هم برای اهل سنت روشن میشه. من در اینجا لازم میدانم از برادرمون جناب آقای سجودی یا سجودی، ما خیلی نفهمیدیم سجودی یا سجودی هست، خلاصه تشکر کنم که این باب را باز کردن. امیدوارم که انشالله شیاطین تحریک نکنن که این باب بسته شود و ما این رو به فال نیک میگیریم. و من خیلی از اینکه دوستان اونجا زنگ میزنن یا اینجا زنگ میزنن، بحث نمیدونم پیروزی و این امثال این قضایا، من دوست دارم این مسائل مطرح نشه که اصلاً بحث پیروزی و شکست نیست، روشن شدن حقایق هست که اگر این برنامه ها به صورت کاملا علمی دوستانه مطرح بشه و مستدل و مستند، هم برای شیعه مفید هست، خیلی از ابهامات روشن میشه، هم برای اهل سنت که حجت تمام میشه. یعنی شیعه میاد سخن یک کارشناس وهابی رو میشنوه و خوب قضاوت میکنه، و یا شیعه میشنوه قضاوت میکنه، اینجا دیگه ما بیاییم مانور بدیم که نمیدانم چنین است و چنان است. اینها شاید اینها خیلی زیاد برای شما عرض کنم خوشایند و زیبنده نباشد. و اضافه من میترسم این تلفن هایی که میشه، چون من دیشب یه مقداری به قول بد خواب شده بودیم، بعد از ساعت 1:30 بعد از نیم شب مشغول کار بودم، نگاه میکردم تکرار برنامه این آقایان رو میدم، هر کسی زنگ میزنه شیعه سنی، بعضن چه بسا الفاظی که زیبنده نیست، من حداقل عزیزانی که از بنده حرف شنوی دارند تقاضا میکنم الفاظشون متناسب با فرهنگ اهل بیت و فرهنگ قرآنی باشد. قولوا للناس حسنا، بله اگر یک مطلبی در کتابهای آقایان هست مستدل و مستند بخواد مطرح کنید، اون آقایان برنجن نرنجن، خیلی زیاد رنجش آقایان برای ما ملاک نیست، ولی این که ما بیاییم از خودمون یک مطالب تند و نادرستی مطرح کنیم و باعث رنجش دیگران باشیم، قطعا این کار مرضی خدای عالم و مرضی اهل بیت و آقا ولی عصر ارواح نافداه نیست. من انشاءالله امیدوارم این برنامه، حالا اسمش میگذارم مناظره یا گفتگوی دوستانه، خلاصه درش که باز شد بین دوتا شبکه، امیدوارم که انشاءالله خدا توفیق بده و شیاطین و خناسها مانع ادامه این کار نشوند و این دری که گشوده شده این در مسدود نشه. علا ای حالین، آقا امام هشتم سلام الله علیه در گفتگویی که با علمای عراق و خراسان در خلاصه جمعی که مأمون هم در اونجا بود داشت، خلاصه نسبت به قضیه اهل بیت روایت خیلی مفصله، حالا شاید یک وقتی فرصت بشه کل روایات رو ما انشاءالله برای بینندگان عزیزمون میخوانیم، یا اون اخبار الرضا را آقایان ببینن صفحه 214 جلد 2، از علمای اهل سنت جناب گندوزی حنفی در جناب المودت جلد اول صفحه 142 این قضیه را مفصل آورده. در اینکه آیا جایگاه اهل بیت در قرآن هست یا نه، امام هشتم سلام الله علیه فرمود اخبرونی عن قول الله عز وجل یاسین و القرآن الحکیم، فمن انا به قوله یاسین. امام رضا از علمای اهل سنت پرسید به من بگید یاسین و القرآن الحکیم مراد از یاسین کی هست و چی کسیه؟ قالت العلماء یاسین محمد لم یشک فیه احد، بدون شک مراد از یاسین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعد امام هشتم سلام الله علیه فرمود اگر مراد از یاسین آل نبی گرامی هست، خدای عالم بر محمد و آل محمد فضلی را عطا کرده که لا یبلغ احد کنه وصفه الا من اغله، هیچ کسی نمیتواند به اون کنه وصف مقام محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برسد الا اینکه کسی که عقل خودش رو به کار بندازه. دلیلش چند تا آیه از سوره صافات تا امیر آقا امام هشتم سلام الله علیه قرائت فرمودن، گفت خدای عالم در قرآن داره سلام علی نوح فی العالمین، درود بر حضرت نوح، صافات آیه 80، و همچنین سلام علی ابراهیم، دومین پیغمبری که خدا سلام داده حضرت ابراهیمه، صافات آیه 110، سلام علی موسی و هارون، سلام بر حضرت موسی و هارون، ولم یقل سلام علی آل نو، سلام علی آل ابراهیم، خدای عالم فقط بر نبی مکر، بر نبی گرامی حضرت نو و حضرت ابراهیم و موسی و هارون سلام فرستاد، بر آل اینها سلام نفرستاد، بلکه نسبت به آل یاسین که همون آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است در سوره صافات آیه 3 فرمود سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس معلوم می شود که آل محمد همسنگ و همتراز انبیاست. شما ببینید سلام به حضرت نوح، سلام به حضرت ابراهیم، سلام به حضرت موسی، سلام به حضرت هارون، سلام به آل اینا نفرستاده، ولی به یاسین که میرسه سلامون علی آل یاسین. بعد مأمون از پاسخ امام هشتم سلام الله علیه خوشحال میشه و میفرماید لقد علمت ان فی معدن النبوه شرح هازا و بیانو، این که آل محمد اینها معدن نبوت هستند و توضیح آیات الهی هم به عهده این بزرگواران هست. در اینجا آقا امام هشتم سلام الله علیه به صراحت می فرماین بر این که سلامون علی آل یاسین در صافات آیه 130 مراد آل رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست.
خیلی ممنون هستم استاد. نکته زیبایی رو اشاره فرمودید و این آیات رو کنار هم دیگه گذاشتید و اگر باید این سلام بر پیغمبر ما میشد این آل رو نباید میداشت، مثل همونجوری که به آل حضرت ابراهیم و نوح و موسی و هارون شد، اینجا هم باید میگفت سلامون علی یاسین که حالا گفت آل یاسین رو گفته شده. و این هم نکته جالبی بود که این همسنگ بودن اهل بیدن سلام با انبیاء الهی است که احتجاجات بسیار جالب بود که عزیزان ملاحظه کردن. خب آقا اگر بخوایم این رو در کتب ادار اهل سنت مثلا کتب تفسیریشون این آیه 130 سوره صافات رو بخوایم به صراحت نگاه بکنیم، آیا مطالبی رو میتونیم بینندگان تقدیم کنیم یا نه؟
ببینید ما یک مشکلی که داریم، عزیزان توجه ندارند، در زمان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این آیات قرآنی اعراب نداشت، آیات بعدن گذاشته شده. و البته بعضی یکی از دوستانمون که ایام عید نوروز مشرف بودن به اعتباط آیات گفتن در کتابخانه آیت الله امینی رضوان الله تعالی علیه و همچنین در کتابخانه امیرالمؤمنین قرآنی هست به خط امیرالمؤمنین و با اعراب گذاری امیرالمؤمنین. انشاءالله امیدواریم یک تصویری از این قرآن رو دوستان بتونن تهیه کنن و حول و قوه الهی ما بتونیم در این شبکه منتشر کنیم و همچنین در موزه آسان قدس رضوی هم قرآنی به دست خط آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه موجود هست. این هم ما گفتیم اگر بتونن دوستان یک نسخه ای ازش فتوکپی تصویری ازش بگیرن منتشر بشه خیلی با ارزش هست. حالا اگر یه کسی هم پیدا بشه این رو چاپ کنن، البته اینها به خط کوفی خط زمان صدر اسلام چه مال آقا امیرالمؤمنین باشد چه آقا علی ابن موسی رضا، من به نظرم این دیگه بالاترین هدیه ایست برای همه مسلمان ها به ویژه شیعیان. ما پیشاپیش این مژده را به همه دوستان میدیم که انشاءالله دعا هم بکنن در این زمینه ما بتونیم موفق باشیم. پس در زمان نبی مکرم قرائت‌ها معلوم نبود چطوری بود، یعنی مشخص نیست که آیا رسول اکرم ومسهو برؤوسکم و ارجلکم خواندن یا ارجلکم خواندن. قرای سبگانه یا قرای دهگانه آمدن، یکی گفته اینطوری میخوانیم یکی گفته اینطوری میخوانیم، مثلا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. حتی بعضی از قرائاتی که جناب خلیفه دوم در نمازشون میخواندن غیر المغضوب و غیر الضالین، و حالا اینکه اصلا به قول این آقایان قرائت شاذه بوده. حالا این قرائت شاذه چه قرائت شاذه است که جناب خلیفه در نماز یومیش نمازش رو با قرائت شاذه میخواند، این خودش جای تأمل و سؤالی است که از اون سؤالهای بی پاسخ. الا ای حالین در همین آیه 6 سوره مائده مفصل ما آوردیم 5 تا 6 تا از قرا میگن ومسهو برؤوسکم و ارجلکم، به کسر ارجل میخوانند، لام ارجل، یعنی این باشه دیگه قطعی است که مس برای پا ضرورت داره. گرچه به نسبم بخوانند طبق اون عبارتی که ما آوردیم از فخر رازی و دیگران عطف بر محل به رؤوسکم هست که منصوبه. الا ای حالین یکی از مشکلاتی که در قرائت قرآن هست این آیه 130 سوره صافات آوردن سلامون علی ال یاسین به جای آل یاسین، این هم جای تأمل دارد. اون کسانی که به این شکلی خوانده اند روی چه اصلی بوده. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، همین آیه 130 که الان در قرآن‌های موجود سلام علی الیاسین هست، طبری میگه و غر ازالک عامت قراء المدینه، عموم قاریان مدینه میخوانن سلام علی آل یاسین، به قطع آل من یاسین، یعنی آل جدا یاسین هم جدا، قراء عموم قاریان مدینه، قراء مدینه سلام علی الیاسین نمیخواندن، سلام علی آل یاسین میخواندن. خب این آقایان بیان به ما جواب بدن، اگر واقعا عموم قراء مدینه آل یاسین میخواندن، چرا در این قرآن موجود سلام علی آل یاسین نیست، سلام علی الیاسین هست؟ این جامع البیان جلد 23 صفحه 115. آقای ابن تیمیه هم که در منهاج السنه شون جلد 7 صفحه 178 و 179 میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات. خب جناب امام قرطبی و جناب آقای شوکانی، قرطبی متوفای 671، قرطبی متوفای 1260، خب قرأ نافع و ابن عامر و الاعرج و شیبه علی آل یاسین. خب بفرمایید این آقایان هم از بزرگان اهل سنتن و از قرای مشهورن، میفرماین بر اینکه اینها هم همه آمدن چه گفتن آل یاسین نه الیاسین. آقایان مراجعه کنن فتح القدیر شوکانی جلد 4 صفحه 409 و تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 118. آقای ابن ابی حاتم از جناب حسن بصری میگه یاسین و القرآن الحکیم، تا اونجایی میاد میگه خدای عالم قسم میخورد به هرچه بخواهد، ثم نزع بهذه الا سلام علی آل یاسین کانه یرا سلم علی رسوله. خب تفسیر ابن ابی حاتم هم از تفاسیری است که آقای ابن تیمیه در همون آدرسی که دادیم منهاج السنه جلد 7 صفحه 178-79 ایشون میگه من تفاسیر علت یعتمد علیها فی المنقولات. باز ابن ابی حاتم خب بفرمایید در جلد 10 صفحه 3225 از ابن عباس میگه سلام علی آل یاسین، میگه مراد آل محمد همون آل یاسین هست. همین را جناب آقای آلوسی وهابی هم همین قضیه را به این شکلی مطرح میکنه جلد 23 صفحه 142، آلوسی 1270. باز جناب آقای قرطبی از ابن عباس برای شما عرض کنم و عبدالله مسعود و غیرم، ان معناه یا انسان و قال فی سلام علی آل یاسین ای علا آل محمد، آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 4. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه سلام علی آل یاسین یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 22، فتح القدیر شوکانی جلد 4 صفحه 359. حاکم حسکانی از ابن عباس نقل میکنه میگه سلام علی آل یاسین قال علی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. باز از امیرالمؤمنین میگه یاسین محمد و نحن آل یاسین، مراد از یاسین رسول اکرم هست و مراد از آل یاسین ما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. خیلی واضح و روشنه. شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 167. جناب آقای حسکانی هم ملتزم هست در تفسیرش فقط احادیث صحیح رو نقل کنه. باز از ابو مالک غفاری نقل میکنه سلام علی آل یاسین هو محمد و آله اهل بیته. این دیگه خیلی قضیه رو روشن و واضح میکنه، سلام علی آل یاسین نه الیاسین. و بحث دیگر جناب آقای ابن حجر هیثمی یک نکته ظریفی دارد. از فخر رازی نقل میکنه، میگه اهل بیت پیغمبر با پیغمبر در پنج چیز همسنگ هستند. یکی در سلام، ما در نماز میگیم السلام علیک ایها النبی، خب قطعا این سلام نماز ما هم طبق وحی صورت گرفته، پیغمبر اکرم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر گفته بگید السلام علیک ایها النبی، یعنی قال الله قولوا السلام علیک. و همچنین در قرآن هم سلام علی آل یاسین. پس آل محمد با رسول اکرم در سلام دادن همترازند. و همچنین در صلات صلوات بر اینها در تشهد، و ما برای شما در تشهد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که صلوات ابراهیمی هست. و همچنین در طهارت خدای عالم خطاب به نبی مکرم میگه طه، مراد از طه یعنی یا طاهر، نسبت به اهل بیت هم میگه و یطهرکم تطهیرا. و همچنین در تحریم صدقه، همونطوری که بر رسول اکرم صدقه حرام هست، بر آل محمد هم صدقه حرام هست. و همچنین در محبت، قرآن نسبت به نبی مکرم میگه فتبعونی یحببکم الله، تبعیت کنید از من خدا شما را دوست داشته باشد. همچنین در سوره شورا هم میاد میگه آقا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس نبی گرامی با اهل بیت عصمت و طهارت در این پنج چیز، در سلام و صلوات و طهارت و تحریم صدقه و محبت یکسان هستند. سوائق محرقه آقای ابن حجر اسقلانی جلد دو صفحه 436. بعد آقای ابن حجر هیثمی متوفای 974 از علمای بزرگ شافعی، بعد میگه در آیه چهارم که مراد صافات آیه 24 هست، میگه وقفوهم اندهم مسئولون، مردم رو در قیامت نگه دارید تا از اینها مؤاخذه شود، سوال شود. بعد میگه یعنی چه؟ از چه میخوان سوال کنن؟ از آقای ابو سعید خدری، میگه پیغمبر اکرم فرمود وقفوهم انهم مسئولون، از چه چی؟ عن ولایت علیین، یعنی چیزهایی که فردای قیامت سوال میکنند از ولایت علی ابن ابی طالب. این دیگه کلام آقای کلینی و شیخ طوسی و علامه مدلسی و هلی نیست، این آقایان بیاند و اون دهان آنچنانیشون رو باز کنن، شروع کنن به فحاشی کردن. این عبارت آقای ابن حجر هیثمی است که ملتزم و معتقد به این مزامین هست. بعد میگی و کان هازاه و مراد الواحدی به قولهی رویا فی قولهی تعالی و وکفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی و اهل البیت. خب این مشخص هست که عبارتی که جناب آقای واحدی برای شما عرض کنم در اسباب النزول آورده که در آیه شریفه وقفوهم اندهم مسئولون سوره صافات آیه 24 گفته که مسئولون از چه سوال میکنن فردای قیامت؟ از ولایت علی و اهل بیتش. خب این رو برادر شیعه، برادر سنی این رو داشته باش. این جمله که به گوشت رسید من گمانم دیگه حجت تمام. فردای قیامت اگر بگی من نمیدانستم، میگن آقا فلان روز فلان ساعت و فلان دقیقه این روایت رو از قول جناب آقای ابن حجر هیثمی نقل شد که ایشون آورده وقفوهم اندهم مسئولون، نگه دارید این مردم را تا از اینها سوال کنیم، یعنی از ولایت علی ابن ابی طالب. و مفصل هست داستان، آقایان میتونن کتاب از سوائق المحرقه ابن حجر جلد دو صفحه 437 را ببینند. این خلاصه سخن در رابطه با این قضیه.
خیلی ممنون آقا، بسیار بحث زیبایی بود که حضرت عالی فرمودید و برای همگان روشن کردید که برصورت آیات قرآن رو هم اگر بخوایم تفسیر بکنیم، به هر صورت ما آیات رو به تنهایی نمیتونیم استفاده کنیم، حتما باید از طریق سنت و از طریق رسول الله و اهل بیتش یاد از کتب بردن اهل سنت که از حضرت رسول نقل میکنن رو و صحابه رو باید مطرح بکنیم، که این مفسرین رو که مثل قطبی و آقای سواق و مهرقه و نمیدونم حسکانی و اینا که حضرت استاد از تفاصیل مختلف اهل سنت بیان کردن، با صراحت تمام نشون دادم به شما عزیزان که این الیاسین همون آل یاسین هست و همون آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن. انشاءالله که عزیزانی که بیننده این برنامه بودن خودشون نگاه بکنن، برن این مباحث رو پیگیری کنن، و اگر این باشه که اون سلام بر اهل بیت رسول هست که اینها همتراز با انبیاء الهی هستند، مثل حضرت ابراهیم و نوح و عیسی و موسی. خیلی متشکر و ممنون هستیم از همراهیتون. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم، ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان باشیم.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم تا پایان مباحث همراهی می‌فرمایید. و قبل از اینکه حالا سوال آخر رو از حضرت استاد بپرسم، من تذکر خدمت عزیزان بدم که الحمدلله یک سامانه پیامگیری رو دوستان ما در شبکه فراهم کردن، و حالا عزیزانی که حالا دوست داشتن روی خط بیان و صحبتشون شنیده بشه، یا مطلبی داشتن یا دلگویی داشتن یا انتقادات و پیشنهاداتی داشتن، رو دیگه این سامانه 77500 رو عزیزان زیرنویس هم میشه یادداشت بفرمایید و هر مطلبی دارید میخواید انتقادی بکنید، پیشنهادی بدید یا برصد یک دلگویه‌ای دارید که میخواید مطرح بکنید، این رو لطف بفرمایید با این شماره تماس بگیرید و 24 ساعت هم هست، هر جای خلاصه عالم هستید فرقی نمی‌کنه، حالا شب باشه روز باشه تماس رو بگیرید و مطالبتون رو بفرمایید. حتی اگر سوال هم باشه، اگه قابل طرح باشه، حتما اون سوال هم میتونیم به صورت غیر زنده خلاصه اون رو هم برای شما پخش بکنیم و انشالله استفاده بریم از نظرات شما عزیزان. این رو دوستان یادداشت بفرمایید که 77 3500 رو برای این پیامگیر. خب حاجا اگه اجازه بفرمایید من آخر سوال رو از حضرت علی بپرسم، چون فرصت ما دیگه داره تو بخش اول به پایان میرسه و شما را هم زیرنویس شده و از ان شاء الله روی خط بیان و مطالبشون رو بشنویم. آیا امامت بالاتر از نبوت هست یا نه؟ آقا این رو برامون مطرح بفرمایید.
بله، در رابطه با اینکه آیا امامت بالاتر از نبوت هست یا نه، اگر دوستان مانیتور من رو بدن من تا این رو سریع جواب بدم تا ان شاء الله صدای بینندگان عزیز رو بشنویم. شما ببینید در رابطه با حضرت ابراهیم که قرآن میگه اینی جائلک للناس اماما، سوره بقره آیه 124. خب پی حضرت ابراهیم کی به نبوت رسیده؟ این عزیزان چند تا آیه رو من کنار هم میگذارم، قضاوت رو به عهده بینندگان میگذاریم. در رابطه با این که حضرت ابراهیم اون روز موعود همه رفتن بیرون تبر گرفت رفت بت‌ها را شکست، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، چه کسی آمد این بت‌های ما و خدایان دروغی ما را به هم زد و اینها را از بین برد. قالوا سمعنا فتن، فتن یعنی یک جوانی نوجوانی که به او میگن ابراهیم، او هم چه کاری رو کرده؟ پس معلوم میشه که حضرت ابراهیم در همون جوانی پیغمبر بوده و به عنوان نبی مردم رو دعوت کرده و به عنوان نبی آمده رفته این بت‌ها را شکسته. و این نکته. از اون طرفم حضرت ابراهیم تا سن پیری فرزند نداشت. وقتی ملائکه میان به حضرت ابراهیم بشارت فرزند میدهند که خدا به تو اسحاق و ابراهیم اسماعیل میخواد بده، قال ابشرتمونی، دارید من بشارت فرزند میدهید، الا ان مسنی الکبر، من دیگه پیر شدم و دیگه اصلا در اون سنی که بچه دار بشم دیگه نیز فبیم به چی دارید شما بشارت میدید.
نکته زیبای این را بله.
و همچنین همسرش برمیگرده و امرأته قائمتون فزه کرد، همسر حضرت ابراهیم ایستاده بود و میخندید و او را بشارت به اسحاق دادیم و بعد از اسحاق به یعقوب، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، چه بشارتی به من میدید؟ من دیگه پیرزن هستم دیگه، آیا من دیگه در این سن پیری میتونم بچه دار بشم؟ و هازا بلی شیخن، این همسر من دیگه پیر شده از کار افتاده، هاز این نهازا لشهدون عجیب، و این دیگه چیز خیلی شگفت آوره، من پیرزن و همسر پیر من دارید به من بشارت فرزند میدهید. پس اینا مشخصه، حضرت ابراهیم در دوران جوانی میره بت میشکنه، سمعنا فتن یقال له ابراهیم، و تا سن پیری هم بچه نداشته و خودش هم میگه الحمدلله الذی وهبلی علل کبر اسماعیل و اسحاق، خدا را شاکرم که به من در سن پیری فرزند داده. و همچنین خدای عالم داره و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، حضرت ابراهیم پیغمبر را ما چیکار کردیم؟ امتحان کردیم به کلمات، فاتمهن، از تمام این امتحانات
موفق
پیروز سربلند در آمد. بعد از اینکه سربلند در آمد گفتیم جائلک للناس اماما، و خب یکی از بالاترین امتحان، سختترین امتحان، مشکلترین امتحان قضیه دستور ذبح حضرت اسماعیل بوده. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای پسر من تو خواب دیدم که به من دستور دادن تو را ذب کنم، تو را قربانی کنم. اونم گفت یا ابت افعل ما تو عمر ستجدن انشاءالله. بله مانا خلاصه از صابرین خواهی یافت. من حرفی ندارم، من مطیع فرمان تو هستم. و قرآن هم میگه این هازا لهوال بلاء علم، امتحان خیلی عجیبیه، امتحان خیلی بزرگیه. خب مشخص بر این که حضرت ابراهیم در دوران جوانی به نبوت رسیده، امتحاناتی رو پس داده، بعد از آن که پیغمبر بوده امتحانات پس داده و بچه دارم شده، خدای عالم بعد از امتحانات میگه اینی جائل کل ناس اماما. پس معلوم میشه که مقام امامت بالاتر از نبوته و مهمتر از همه اینها. وقتی حضرت ابراهیم نبی میشه نمیگه خدایا و من ذریتی، ولی وقتی به امامت میرسه از کبر و عظمت مقام امامت میگه خدایا این مقام بزرگ آیا به فرزندان من هم خواهد رسید یا خیر. و اینها همه نشان میدهد بر اینکه حضرت ابراهیم بعد از آن که نبی بوده دوران امتحانات رو گذرانده و سنی از او گذشته، بعد از اون امتحانات خدای عالم او را به مقام امامت نائل کرده. و اضافه بر این که ما معتقدیم نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هم نبی بوده و هم امام بوده. همین امامت حضرت هست که در آیه 6 سوره احزاب ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از همین جا هست که در حدیث قدیر خم هم از مردم این سوال میکنه الست اولا بکم من انفسکم، الستو بعد از آن میگه من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولی فعلیون ولیو، امثال این قضایا. این خلاصه جواب این بزرگوارمون جناب آقای محسنه عزیز.
خیلی ممنون را سپاسگزاری میکنم و الحمدلله مباحث خیلی خوبی مطرح شد. امیدواریم که بینندگان عزیزمون استفاده کرده باشن. بحث خلافت انتصابی یا خلافتی که توسط مردم انتخاب بشه که اینها کاملا با آیات و روایاتی که تقدیم شما عزیزان شد مشخص شد. امیدواریم که عزیزان برن نگاه میکنن، مطالعه بکنن، تفاسیر رو نگاه بکنن، آیات قرآن رو نگاه بکنن و که چگونه میشود این آیات رو کنار هم بذاریم و آیا واقعا خلافت باید توسط مردم انتخاب بشه یا از طرف خداوند که همه این آیات رو از دوستان برای شما جمع کرده و تقدیم شما از اون کرده. خب سپاسگزاری میکنیم. مباحثمون تمام شد. انشاءالله که دوستان استفاده برده بشن. اولین بیننده ما که حالا روی خط میان جناب آقای عبدالله پور هستن از خرمشهر اگر اشتباه نکنم. سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست عزیزمون.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اول از هر چیز از مسئول بس کردن ما جا دادن تلفن تشکر میکنم. واقعا من یکم عصبانی بودم آخه دو سال یه سال ما میمونیم پشت خط. اون بار یکم عصبانی شدم سلام بود، ولی ایشون با حسنیت اخلاق علوی واقعا منو شرمنده خودشون کردن. از همینجا هم دستشون رو میبوسم و معذرت میخوام ازشون. اول از هر چیز نمیدونم اولا بگم تبریک بگم واسه مناظره آقای سجودی که چیزی نداره واسه تبریک گفتن. ایشون خودشون هم اینطوری از قبل باخته بودن. همون 5 ثانیه اول آقای عباسی با یه آیه بقونا رو سستن و روفتن ایشون. بعدش من از آقای عباسی هم تشکر میکنم واقعا. واقعا یک شیعه واقعی هستن از همه دستاندرکاران شبکه.
البته آقای عبدالله پور واقعا هم تذکر دادن این مباحث رو اجازه بدید باز بشه. ما خیلی داره نخواهیم بگیم که حالا کی پیروز شد کی نمیدونم مغلوب شد اینا. اگه این دریچه باز باشه و مطالب گفته بشه دیگه همون حرفاشون رو بزنن ما هم حرفامون بزنیم. قضاوت رو برای شما عزیزان خواهیم گذاشت که حالا اگه ما بخوایم یه جوری جانب یه طرف رو بگیریم و مثلا یه طرف رو خدای نکنه مسخره بکنیم یا یه جوری بحث بکنیم که اونها دیگه زده بشن نیاد به قول آقا دیگه آقایون بیان و این دریچه رو ببندن، خب خیلی شاید پسندیده نباشه. ما درخواست میکنیم هم از اون آقایون و هم از خدا میخوایم که این فتح باز بشه و این دریچه باز بشه که ما بتونیم مباحث رو خیلی دوستانه و در جلوی چشم همه عزیزان رو مطرح بکنیم. دیگه قضاوت هم به شما جنگان عزیز مربوط میشه. بله جناب آقای عبدالله پور، آقای عبدالله پور، خب مسکر تلفنشون قطع شدن. خب تلفن بعدی رو دوست فرمایید. جناب آقای زارعی از همدان هستن، سلام و عرض ادب داریم. جناب آقای زارعی،
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر مهدی، سلام بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، سلام بر شما دوستداران و مدافعین صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت استاد قزوینی عزیز، جناب آقای محسنی گرانقدر و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. همین ابتدای عرضم سلام و ارادت همه دوستان حاضر در تالار ندای شیعه رو در مسنجر پالتاک محضر شما استاد قزوینی عزیز و جناب آقای محسنی و همه عزیزان ابلاغ میکنم.
ما هم سلام و عرض ادب داریم خدمت همه دوستان
و همچنین تبریک این عزیزان رو نسبت به مناظری که در مفتزه نمودن وهابیت صورت گرفت و تشکر از اساتید شبکه جهانی ولایت و شخص حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. زنده باشید. اول عرضم این که ما چند روز قبل خدمت آقای نعتل العلماء رسیدیم. آقای نعتل فرمودن که بعد از یه سلام علیک ما رو قطع کردن و گفتن که لا مرحبا بکن، هیچ وقت به شما خوش آمد نمیگیم. اما جناب آقای حیدری عزیز بدانید که ما برای کسر نواصب همیشه شده انشاءالله خدمت شما خواهیم رسید، حتی شما اگر به ما خوش آمد نگویید. مطلب دوم، من به آقای سجودی اول یه تبریک بگم، اینی که لااقل این جرأت رو داشتن و مثل اونهایی که در خرابه های سقیفه قایم شدن، لااقل این یک بار رو جرأت کردن که با شیران بیشه ولایت در شبکه ولایت صحبتی رو بکنن، هرچند که مفتضح شدن. مانند کسان دیگه از عکس علمای شیعه هم نترسیدن لااقل این یک بار. مطلب دوم، جناب آقای سجودی اهانتی رو فرمودن به یکی از ائمه بزرگوار و به قبر مطهر این امام بزرگوار، که دیگه حالا من به خاطر اینکه جریحه دار نشن عزیزان شیعه اسم نخواهم برد، و ادعا کردن که ذریح ایشون از پول مالیات زنان روسپی ساخته شده و یک همچین ادعای مضحک و وقیحانه‌ای رو کردن. اولین مطلبی که این رو اثبات میکنه، ما روایات متعدد داریم که رسول گرامی اسلام فرمود علی جان تو و فرزندان تو رو دوست نمی‌دارند مگر کسانی که طاهر البلاد باشند، و بغض شما رو ندارند مگر کسانی که خبیث البلاد باشند. پس با توجه به این روایات مطمئنیم که جناب آقای سجودی ولادت طاهری ندارم، در این شکی نداریم. اما مطلب دوم این که ایشون فرمودن که من مادرم میره مثلا به سالها رفته یا میره به زیارت امامزاده سید خلیل در شهر لنگرود خودشون. جناب آقای سجودی، من از شما میخوام سوال بکنم، آیا مادر شما هم میرن در امامزاده سید خلیل؟ اون نظر نزوراتی که میبرن، اون پولی که میریزن، آیا از مالیات روسپیگریشونه؟ آیا واقعا ایشون هم از روسپیگری خودشون این پولها رو به اون ذریح میریزند؟ اگر این رو انشالله شما در برنامه آیندهتون جواب دادید، یا این که شما فقط به خاطر این که خودتون رو به فضاحت بکشید این مباحث رو مطرح میکنید. امیدوارم که از این قیاسهای محل فارغ و این قیاسی که شما فرمودید واقعا قیاس محل فارغی بود، امیدوارم که انشالله شما یه سری به نسب خودتون، به پدر خودتون، به مادر خودتون بزنید، ببینید اتفاقاتی به هر حال افتاده در زمانی که پدر بزرگوار در مسافرتی جایی تشریف داشتن یا خیر. اما بدانید که ما همیشه در هر جایی که باشیم از ولایت مولانا امیرالمومنین و مظلومیتشون و عمه طاهرین انشالله دفاع خواهیم کرد در هر جایی که باشیم، و انشالله شما نواسب روسیاه رو روسیاه‌تر خواهیم کرد. اگر استاد قزوینی در این زمینه هم تونستن یک تعلیقی بزنن ممنون میشیم، وگرنه که شما را به خداوند منان میسپاریم. عرض سلام مجدد دوستان حاضر در تالار ندای شیعه خدمت شما و خدا یار و نگهدار شما.
خداوند نگهدار شما اجازه باشه. ممنون، سپاسگزاریم. بله
البته ما این رو بینندگان عزیز داشته باشن، این آقایان وقتی که میدان رو خالی میبینن شروع میکنن حتاکی، جسارت، اهانت و واقعا نمیدانیم اینها برای شما عرض کنم دنبال چی میگردن و حداقل این حرفها و اهانتهایی که اینها دارن چه هیدری، چه ایشون، چه خدمتی نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به حضرت مهدی ارواح نافدا، حداقل این ماده بوره را در کتاب‌های لغت نگاه کنن که دیگه فرهنگ شده. من نمیخوام برم روی کتاب‌های روایی. از ابو سعید خدری میگه کن نامعاشر الانصار نبور اولادنا به حبهم علیان. ما امتحان میکردیم بچه هامون رو با حب علی بن ابی طالب و اگر بچه‌ای به دنیا میامد علی را دوست نداشت میفهمیدیم که این بچه از زنا متولد شده. آقایان مراجعه کنن کتاب نهایه ابن اسیر جزری، لسان العرب ابن منظور، تاج العروس زبیدی و دیگران. و در روایتی که جناب محب الدین طبری آورده در الریاض و نظر جلد دو صفحه 189 از نبی مکرم که نسبت به اهل بیتش میگه لا یحبهم الا سعید الجب طیب المولد فلا یبغضهم الا شقی الجد و ردیع المولد. بعد راوی به برای شما عرض کنم زید ابن یوسع میگه که آیا این را از پیغمبر شنیدی؟ قال ای و رب الکعبه، بله قسم به خدای کعبه از نبی مکرم شنیدم. این رو جناب جوینی در فرائد السمتینشون جلد دو صفحه 40 نقل میکنه، آقای خوارزمی در مناقبشون صفحه 297 نقل میکنه و بزرگان دیگر هم این روایت رو آوردن. خب آقا شما اگر بحث علمی دارید شما بفرمایید، مطرح کنید. آقا ما این سوال، این سوال، حالا انشاءالله در رابطه با همین قضیهی که این آقا مطرح کردن و نمیدانم این امامزاده ها چنینند و چنانند و ما نمیدانم از کجا معلوم اینا اهل بهشتند. خب الحمدلله جناب آقای عباسی ما شکر خدای عالم جواب کافی را دادن. من گمان نمی کنم دیگه نیازی به پاسخ باشه، ولی من فقط یک نکته را جناب آقای سجودی بزرگوار اگر دوستان مانیتور من را محبت کنن، اگر شما به کتابهای همین پیغمبرتون خدایتون آقای ابن تیمیه مراجعه می کردید، ایشون هم حتی نسبت به قبور صالحین حرفی داره که دیگه مسئله را روشن کرده. میگه برای شما عرض کنم مایور و انگو من سمع و رد سلام من قبر نبی او قبور غیرهی من صالحین. این که در قبر صالحین اینها سلام میدادن، جواب سلام را میشنیدند، یا سعید بن مسیب اذان را در لیالی حره از قبر مطهر نبی مکرم میشنید، همین خدای شما ابن تیمیه میگه فهازا کله حق بن. بعد میگه لیس مما نحن فی، بحث ایشون در رابطه با اینکه استحباب دعا در کنار قبور هست. بعد میگه ول امر اجل من ذلک و اعظم، این که صالحین یا نبی مکرم به سلام مردم جواب بدن و سلام دهندن بشنود این سلام را، این خیلی واضح و روشن هست. بعد ایشون مفصل میاد در رابطه با قضایای دیگر ایشون توضیح میده، میگه کذا مایز کر من الکرامات و خوارق العادات التي توجد عند قبور الانبیا و صالحین. جناب آقای سجودی یه مقداری دقت کن، اون که از کرامات و خوارق عاداتی که در کنار قبور انبیا و صالحین دیده شده مثل نزول انوار و ملائکه و برای شما عرض کنم شیطان از اونها فرار میکنن و این که اندفاع النار انها و امن جاورها، این که آتش از قبر انبیا و صالحین دور است و شفاعت و بعضهم فی جیرانه من الموتا، این که همین مرده ها صالحین و انبیا شفاعت میکنن در حق همسایه هاشون. ما در روایت داریم اگر یک سالی در یک قبرستانی دفن میشه، خدا به برکت این مرد صالح عذاب را از کل قبرستان برمی‌دارد. و همچنین و استحباب الاندفان در بعضهم، این که مستحب مرده هامونه در کنار قبر صالحین برای شما عرض کنم دفن کنیم، و این که انس و سکینه در نزد اونها حاصل میشه. و تا اونجایی که میگیم فجنس و هازا حق، تمام اینها حقه، البته ارتباط به این ندارد که استحباب دعا را داشته باشیم. بعد ایشون میگه و ما فی قبور الانبیا و صالحین، نمیدونم جناب آقای سجودی یک لحظه اگر این پنبه را از گوش مبارکتون بکنید بیرون، این دیگه حرف نمیدونم ابن حجر و ذهبی امثال اونیست بیاد دیگه داقا اشتباه کرده، این دیگه حرف امام و پیغمبر خدای شماست. میگه و ما فی قبور الانبیا و صالحین من کرامت الله و رحمته، آنسی که در کنار قبر انبیا و صالحین کرامت خدا و رحمت خدا دیده می شود. و ما لها عند الله من الحرمت و الکرامه فوق ما یتفهمه اکثر الخلق، اینها بالاتر از اون هست که مردم تصور می کنند. خب ببینید اینها همه نشان می دهد برای اینکه کنار قبور انبیا، کنار قبور صالحین فضائلی هست، کراماتی دیده شده، اینم پیغمبر شما اینطوری دارد بیان میکنه. حالا فرض به قول این آقا، به قول نعسل العلماء، دیشب من تکرار برنامه را، آقا نمیدارم 8000 امامزاده در ایران هست، 2000 تا شناسنامه داره. آقا 2000 تا نه، 2 تا شناسنامه داره، 10 تا شناسنامه دارد. پس معلوم هست اگر یک امامزاده شناسنامه داشت، حسب و نسبش مشخص شد و در میان مردم به عنوان فرد صالح مطرح شد، حرف این خدای شما ابن تیمیه درباره اون صادقه. حالا شاید این آقایان ما این عبارت رو میاریم، مثلا همینطور که در یکی از این برنامه هاشون وقتی گفتن که زید ابن ارقم میگه زنان پیغمبر اهل بیت نیستن، گفت زید ابن اشتباه کرده، آقا مسلم آورده، مسلم هم اشتباه کرده. اگر بنا شد زید ابن ارقم اشتباه کرد، تمام روایات دیگرش هم اشتباهی، فرقی نمی کند. اگر بگی آقا ابن تیمیه اشتباه کرده آورده، از کجا معلوم تو اشتباه نمی کنی؟ تو معصومی داری هم جربی می زنی؟ اگر بنا شد اینجا ابن تیمیه اشتباه کنه و حرف غلط بزنه، پس در رابطه با بحث توسل و غیره میشون حرف غلط زده. اگر بنا شد شما اینجا حرف ابن تیمیه را زیر سوال ببرید، ما در همه جا حرف ابن تیمیه را زیر سوال میبریم. و اضافه این برای شما خیلی گنده تر است که بیاد بگید آقا مثلا ابن تیمیه اینجا اشتباه کرده، ذهبی در اینجا اشتباه. حالا انشالله فرصت بشه من در رابطه با مناسبت پیش بیاد، این که خود ذهبی و دیگران در کنار قبور اولیا و قبور صالحین و استحباب توسل به صالحین، نه انبیا، استحباب توسل به صالحین، حداقل من 100 تا مطلب شما ارائه بدهم که بزرگان شما ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی، آقای ذهبی و غیره، آقای خطیب بغدادی ده ها قضایا نقل کردن از توسل به اولیا، از توسل به صالحین و نتیجه گرفتن. حالا شاید این آقای عقیل با عقل، آقا برای شما عرض کنم اون گاو پرستا هم میگن ما متوسل به گاو شدیم، نتیجه گرفتیم، پس معلومه که کله حضرت عالی هم به اندازه گاو ارزش داره. خب اگر اینطوری هست، چرا مردم از توسل به ابن تیمیه حاجت نمیگیرن؟ پس ابن تیمیه از گاو هم کمتره دیگه. اگر به اندازه گاو ارزش داشت، مردم متوسل میشدن. حالا من به جای دیگه نمیخوام بکشانم، به قبر محمد ابن عبدالوهاب میرفتن متوسل میشدن، به قبر معاویه، به قبر یزید ابن معاویه که شما میگید آقا مستحب است بر معاویه، یزید ابن معاویه ما درود بفرستیم و غیره، نباید لعن کنیم، چرا به قبر یزید به اندازه گاو نیستیه؟ ای کاش به اینها هم، من نمیدانم واقعا این آقایان حرفی که دارن میزنن، آقا امام رضا حاجت داده، نمیدانم فورا بر میگرده با این الفاظ وقیح و زشت، اون نیت پلید و پست خودش و اون نسب آنچنانش رو به نمایش میذاره. خب
آقا گاف برسا هم اینطوری بوده، من از بینندگان از تقاضا دارم وقتی اینها میان معجزات انبیا، معجزات اولیا صالحین رو با گاف پرستا چیز میکنن، همین جواب. آقا چرا ابن تیمیه شما به اندازه گاف پرستا ارزش نداره که برن متوسل بشن حاجت بده؟ من عذر میخوام از این بینندگان عزیز و بزرگواری که پشت خط هستن.
ممنونیم. خب جناب آقا رحیم از یاسو از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام، خسته نباشید. من دو تا سوال داشتم، ولی قبل از می‌خواستم یه تشکری از این برادری که تماس رو واسط می‌کنه زنگ بزنه.
بله.
من دو تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که اگر امام علی قرن غیب داشت، چرا گذاشت همسرش حضرت عمر بیاد همسرش رو بزنه به حق شما اگر غیب داشت؟ سوال دومم اینه که اگر حضرت فاطمه داشت شما وقتی این بلا سرش اومد، چرا نبود یا علی مدد که الان که شما مثلا مردم ایران میگن نسلشون تو گمراهیشن میگن یا علی مدد؟ زن چرا اون زن پاکش چرا اون نبود یا علی مدد؟
جناب آقای رحیم عزیز، من میتونم از حضرت علی سوال کنم آیا پیغمبر اکرم علم غیب یاد داشت یا نداشت؟
نداشت.
پس آیه 26 سوره جن شما چیکار میخواد بکنید؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول.
میشه معنیشم بگید؟
بله،
معنی بکنم.
میگه خدای عالم بر غیبش کسی را آگاه نمی کند مگر پیغمبر. تمام علمای اهل سنت از ابن ابی حاتم، طبری، ابن کثیر و غیره میگن این آیه دلیل است که پیامبران علم غیب داشتن به تعلیم الله. این که اگر پیغمبر علم غیب ندارد، اینی که از آینده و بهشت و جهنم و غیر خبر داده، از اتفاقات آخر الزمان خبر داده، از نمیدونم فتن آخر الزمان خبر داده، از کجا خبر داده اینها رو؟
میشه جواب بدیم؟
بفرمایید.
آره خب یه آیه هم هست، نمیدونم آیه یا حدیث، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه مگه اگه من علم غیب داشتم مالو یه مثلا مال زیادی واسه خودم فرار میکردم. من میگم مال چی؟ بعدم من سوالم حضرت محمد نیست، سوال من رو جواب بدید. من از حضرت علی از شما سوال کردم.
نه ببین عزیز من وقتی میام این قضیه را مطرح میشه، ببینید من میخوام بگم پیغمبر علم غیب داشت یا نداشت، این اول مسئله روشن بشه. ببینید صحیح مسلم که قبول داری شما؟
اول سوال من
جواب بدید. نه اجازه بدید. نه من میخوام جواب بدم، جواب شما رو میخوام عرض کنم دیگه.
باشه.
جواب شما مبتنی بر این هست که اگر شما نسبت به پیغمبرم معتقد علم غیب ندارد، هیچی مثلا جوابی نداریم به شما بیار. شما باید برید اول قرآن رو بخوانید، آیاتی که اثبات میکند پیامبر علم غیب دارد، صحیح مسلم را بخوانید که حذیفه میگه اخبرنی رسول الله بما هو کائن الا ان تقوم الساعه، پیغمبر به من خبر داد از تمام اتفاقاتی که تا قیام قیامت میفته. این صحیح مسلم جلد 8 صفحه 173 حدیث 7159. حداقل این رو شما نمیدارم تا چقدری شما قبول دارید. یا خود جناب آقای عمر در مدینه داره نماز میخواند، از همونجا اعلام کرد یا ساری الجبل، ساری اسم یکی از فرماندهان بود، شما برید در کوه سنگر بگیرید. مردم گفتن چیه؟ گفت من دیدم در کوه نهاوند دارن سپاه اسلام شکست میخورن، از مدینه دیدم و به فرماندهش گفتم برید در کوه سنگر بگیرید. و بعد از چند ماهی هم آمدن، گفتم بله ما اونجا نزدیک بود شکست بخوریم، صدای جناب خلیفه دوم پیچید و ما رفتیم در کوه سنگر گرفتیم. و این هم از مسائلی است که تمام بزرگان اهل سنت بل اتفاق و بل اجماع این قضیه را نقل کردن، از کرامات خلیفه دوم هم آوردن. آیا شما اینجا میتونید بگید اینها علم غیبشون خلاف قرآن بوده یا نه؟
آقای غزبینی شما خودتون گفتید کرامت، ولی من سوالم این نیست، من سوال از حضرت علی شما پرسیدم. چرا منو
جواب سوال من ببین برادر بزرگوار، از حضرت علی سوال کردید، من میخوام بگم آقا پیغمبر که علم غیب دارد، آقای عمر که علم غیب دارد، آقای عثمان که علم غیب دارد، اتباع ابوبکر و عمر به تعبیر ابن تیمیه علم غیب دارن، پس پیغمبری که علم غیب دارد میداند در جنگ احد شکست میخورن برای چه رب جنگ؟ هر جوابی شما دادید برای امیرون همون جواب من میدم به شما.
آقای غزونی من ببین اصلا
نه جواب شما چیه؟ من ثابت کردم از قرآن و سنت پیغمبر علم غیب دارد.
میشه جواب بدیم؟
بفرمایید.
پیغمبر علم غیب دارد به حضرت علی چه مربوطه؟ مثلا نه
عزیز من گفتم پیغمبر اکرم وقتی علم غیب دارد، ببین عزیز دل من، علم غیب دارن پیغمبر، ولی پیغمبر موظف نیست به علم غیبش عمل کنه. پیغمبر در مسائل عادی علم غیبم دارد، به علم غیبش عمل نمی کند، طبق ظواهر جلو میره. امیر المؤمنین هم علم غیب دارد، موظف نیست به علم غیبش عمل کنه، طبق قضیه عادی جلو میره. این جواب شما.
یعنی همسرش رو دوست نداشت دیگه، مثلا علم غیب داشت.
الان شما میفرمایید بر این که علم غیب داشت چرا گذاشت همسرش رفت، چرا از همسرش چنینه چنان؟ گفتم علم غیب داشت ولی موظف نبود، مثل پیغمبری که علم غیب دارد موظف نیست به علم غیبش عمل کنه، امیر المومنم علم غیب داشت ولی موظف نبود به علم غیبش عمل کنه. این جواب شما. این که آیا دفاع کرد از همسرش یا نه، اون یه جواب دیگریه.
چرا مواظب نبود؟
بله؟
چرا مواظب نبود؟
یعنی چه مواظب نبود؟
میگم چرا از همسرش دفاع نکرد؟
شما دستور پیغمبر عمل کرد.
یعنی پیغمبر گفت اگر به همسر حمله کردن اینجوری نگاه کنید.
پیغمبر گفتن باید صبور باشید در مقابل این فتن و این قضایایی که پیش میاد، باید حتما خویشتنداری بکنید.
خویشتن برای آدم مثلا یه زن خودش یه نفری بیاد بهش بزنه صبور میشه؟ اینم حضرت علی با این شجاعتش. به نظر شما این چیزایی که میگید فضیلت حضرت علی رو زیر پای نمیذاره؟
اجازه بدید من جوابت بدم. اولا امیر المومنین وقتی این قضایا را دید بلند شد آمد، فوسب علیون فاخذ به تلابی به عمر، ثم نترهو فسرعهو و وجع انفهو و رقبته و همه به قتله. امیر المؤمنین آمد گرفت از کمربند عمر بلند کرد کوبید زمین، با موش دماغ و گردن عمر رو ضرب شد قرار داد و تصمیم گرفت عمر را بکشد. فذکر قول رسول الله، بیادش آمد پیغمبر وصیت کرده بود که یا علی به خاطر حفظ اسلام شما از خودت دفاع نکن. فرض گیریم پیغمبر خلیفه دوم را میکش، طرفداران خلیفه قیام میکردن، طرفداران علی قیام میکردن، کشتار بین مسلمان ها و این چهار تا مسلمانی که تازه اسلام آوردن، هنوز اسلام در خون و رگ پوست اینها نفوذ نکرده، از بین میرفتن. از اون طرف منافقین از داخل، حکومت روم از غرب، حکومت ایران از شرق، دست به دست هم میدادن، اسلام رو نابود میکردن، قرآن رو از بین میبردن. این که پیغمبر امیرالمؤمنین از زهرا دفاع نمی کند یعنی زهرا فدای اسلام، چون دفاع از زهرا مساویست با نابودی اسلام. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد دفاع نمی کند، چون دفاع کردن او مساویس با نابودی اسلام. همونطوری که پیغمبر اکرم هم در مکه میبیند جلوی چشمش دارن سمیه را اذیت میکنن، شکنجه میکنن، شکنجه های وقیحی هم میکنن، ولی پیغمبر اکرم از سمیه دفاع نمیکنه. اگر واقعا پیغمبر اکرم دارد میبیند یک مسلمان، یک زن، اولین شهیده در اسلام هم هست، داره آل مغیره همین به قول طرفداران اجازه بدید، همونطوری که پیغمبر اکرم داره میبیند عمار پدرش را میکشند، سمیه را به انواع شکنجه های وقیحانه شکنجه میکنند، ولی دفاع نمیکنه، میگه صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، این هم آقا ابن حجر عسقلانی در اصابه جلدش صفحه 190 آورده. عثمان چرا در آخرین لحظه ای که دارن حمله می کنن ولی با این که می داند بر این که کشته می شود میان نسبت به سوداد ابن حمران که میاد شروع می کند وقیحانه به همسر عثمان، جلوی چشم عثمان اهانت می کنه، دست به باسنش می زنه و میگه انها لکبیرت العزیز، عبارت وقیح و زشت که هیچ آدم با غیرتی نمیاد به زنش اینطور عبارت زشتی بزنن و دفاع نکنه. شما بفرمایید اینها را هر چه جواب دادید ما همون جواب رو درباره امیرالمومنین میدیم. در خدمت شما هستیم آقای آرحیم عزیز.
آقای غزوانی شما گفتید اسلام نمیدونم زیر سال به خاطر چی اسلام چی میشد اگر حضرت علی از نامش دفاع میکرد چی میشد؟ بعدم چرا دخترشو بهجده
ببین برادر بزرگوار شما از این شاخه به اون شاخه میپرید، از این شاخه به اون شاخه میپرید. شما اول این قضیه رو روشن کن بعد قضیه دخترش رو من جواب بدن.
دوستان که گفتن که برای این که دفاع کنن، این برای که اسلام در خطر بود، اسلام حدیث العهد بود، تازه بودن مسلمان ها و از اون طرف هم روم و دشمنان خارجی هم در کمین نشسته بودن که ریشه اسلام رو بخشکانن و این درخت رو قطع بکنن. و اگه حضرت بخواد این کارا رو بکنه جنگ داخلی شروع میشه، همه به هم مشغول میشن، از اون طرف هم دشمن میاد که به هر صورت دستور پیغمبره. این که روایت برای شما خون از اون طرف هم نشون داد که تو اون کتاب سالم بن قیس هم که مشخص شد که حضرت اون درگیری رو انجام داده ولی عهد پیغمبر یادش اومد.
خود امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 74 میگه آقا لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، شایسته‌ترین فرد برای خلافت و امامت من هستم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، من تسلیم تمام این ظلمها میشوم، همه این ظلمها را تحمل میکنم، همسرم را کتک میزنن، به زور دخترم را به ازدواج خودشون در میآورن، کشان کشان منو به مسجد میبرن غیره، من همه اینها را قبول میکنم. ما سلمت امور المسلمین، امور مسلمانها به هم نریزد، اسلام به هم نریزد. ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، این ظلم فقط مال من باشد، نه مال اسلام، نه مال مسلمان ها. برادر بزرگوار شما بفرمایید این عبارت آقا امیر المومنین سلام علیه در خطبه 74
بله
بفرمایید.
بله نجر بلاغه که استند نداره، این آقای یزدانی هم بود، ولی این بحث رو تمام میکنیم، قضاوت باید این اندگاه میسپاریم. سوال دومتون میشه جواب بدید؟
چی بود سوال دومتون؟
این گفتم وقتی اومد به همسر زد چرا نگو بیا علی مده؟
آها. در اونجا حضرت زهرا سلام الله علیه پدرش ادا کرد یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من ابن ابی قحافه و ابن برای شما عرض کنم ابن الخطاب، یا رسول الله ببین من از دست ابوبکر و عمر چه کار میکشم. حالا فرقی نمیکنه، وقتی میگه یا رسول الله کفایت میکنه دیگه.
نعوذ بالله مشرک شدن.
اگر شما میخواد بگید که یا علی به جای یا علی یا رسول الله گفته، بفرمایید شما.
یا رسول الله گفته؟
بله بله.
کجا گفته؟
دیگه در تمام کتاب ها هست عزیز من. یا رسول الله مازا لقینا من ابن ابی قحافه و ابن الخطاب.
خب پس حضرت ماسی چی؟ حضرت محمد هیچی به خلیفه دوم نگفت، به حضرت عمر نگفت.
بله. دیگه حالا بیره چیزی گفت یا نگفت یه بحث دیگریه. شما میگه چرا یا علی نگفت یا رسول الله گفت، به جای یا علی یا رسول الله گفت.
حالا آقا رحیم شما برید اینا رو مطالعه بکنید و انشاءالله اگه مشکلی دیگه بود باز دوباره بیاد روی خط و سوالاتتون رو بپرسید. سوالات بغرضانه خواهش بکنیم نپرسید، سوالات استفهامی باشه، واقعا بخواید مباحث براتون روشن بشه. اگه سوالات جدلی بخواید بکنید و حالا این کشمکش‌های علکی و غیر عالمانه رو مطرح بکنید، نه شما به جای می‌رسید نه ما به جای می‌رسیم. انشاءالله این مباحثی که گفته شد برید مطالعه بکنید، بعد در جلسات بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب آقای خونساری از نورستان اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من جمله رو به حضرت آیت الله قزوینی و حضرت عالی مجری محترم عرض بکنم که سعه صدر شما بزرگواران سبب می شود که بسیاری از افرادی که تلفن می کنن و صحبت می کنن احتمال این هست یا لااقل ظن نزدیک به قطع این است که این افراد بدون مطالعه بسیاریشون هستن و یا اینکه خدای نکرده تعمد به این مسئله داشته باشن. اولا من قبل از بیاناتم تسلیت عرض می کنم ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها سلام الله و از همه مسلمین شیعیان اهل تسنن که الا ما شاء الله در کتب خودشون پیرامون سیدت و نساء العالمین مطالب بزرگی هست، انشاءالله این ایام رو تکریم بدارم.
بله.
حضرت آیت الله قزوینی مجری محترم، شما مستحضرید که شیعیان و به خصوص حوزه های علمیه لااقل از زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی تا اکنون نسبت به روشنگری و تبیین حقایق بدون تعصب گام‌های مؤثری رو برداشتن. مسئله شیخ شلتوت، اعزام علما از قم به مصر و دانشگاه الازهر، من یادم هست حتی افرادی در گوشه و کنار حوزه علمی قم که بد نیست یاد بکنم در این ایام مثل مرحوم حاج شیخ قوام الدین وشنوی قمی می نوشتن کتاب حدیث و ثقلین، غزوه خیبر، اهل بیت و آیت المباهله و اینها رو می فرستادن برای الازهر مصر و انصافا اونها هم چاپ می کردن، مطالعه می کردن و مورد توجه قرار می دادن. مسئله اهل بیت، مسئله امیر المؤمنین، من گمان می کنم حاج آقا جمله ای که خود حضرت فرمودن تتمس، یعنی یک لباسی که به کسی نمیخورد به پوشانن، این تقمص ادامه دارد به خاطر تعصب جاهلیت بسیاری از افراد.
بله.
عزیزان اهل تسمون، برادران بزرگوار، در هر جای جهان که نشستید و صدای بنده را میشنوید، خدا شاهد است در قیامت حساب و کتاب دارد. در شب اول قبر از این فرصت‌ها حساب و کتاب می‌کشند که یک شبکه نشسته با هزینه‌های بزرگ، با کارشناس‌های بزرگ، با بزرگانی که نتیجه صدها ساعت مطالعه‌شون و اونها هم از قدمای ما و سلف بزرگوار ما گرفتن و می‌خوان شما رو تبیین به حقایق بکنن، بخوایم باز رو تعصب‌های بدون کارشناسی شده مصر باشیم. من نظرم این است لااقل نسل جوان اهل تفنن، اونهایی که واقعا میخوان حقیقت رو بفهمن، چه کنیم که بگوییم به امیر المؤمنین ظلم شده است؟ عزیزان چه کنیم، با چه بیانی بگوییم شورای صحیفه باب علم رو بسته است؟ انا مدینة العلم و علی بابها. اگر شورای صحیفه هیچ کاری نکرده بود در تاریخ جز این که درب علم رو به روی بشریت بست و این همه ضربه های هولناکی که بشریت میخوره و همین الان مثل حضرت آیت الله قزوینی ها بزرگان ما به جای این که بشینن مطالب رو بزرگتر از اینها، مطالب رو بیشتر از اینها، باز هنوز ما باید بشینیم ثابت کنیم که امیر المؤمنین مظلوم بوده، حق ایشون از بین رفته. اگر این گپ بسته نمی شد امروز از این علوم استفاده می شد. این ضربه هاست راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که مسئله شهادت ایشون هست. در یکی از کشورهای موقعی زیارت حضرت رو می خوندیم، دیدیم یکی از برادران بزرگوار اهل تسنن که واقعا این شبکه بسیار خوب است که اهل توهین نیست، اهل روشنگری است، اهل تبیین است، به فکر اعتقادات مردمه، به فکر شب اول قبر مردمه و مردم هم باید متوجه باشن. یکی از بزرگان اونجا نشسته بود زیارتنامه رو میشنید. یه مرتبه ایشون گفت من استهدهو، من استشهدهو، چی حضرت زهرا رو مجتهد کرده، چی ایشون رو شهید کرده. عرض کردم آقا وقتی که تعصب های بی مورد باشه، فرض بفرمایید، مثال به ایشون زدم، بیان بگم حضرت زهرا، فاطمه زهرا تو نماز جمعه نیامده، مثلا عرض میکنم، حالا این رو من به فکر خودم عرض میکنم، پس باید درب خانه‌ش آتش زد. از عوام مردم استفاده ابزاری بکنن، میشود درب خانه ایشون رو آتش بزنن، به ایشون کتک بزنن، توهینم بکنن، ولو دختر پیغمبر باشه. ولی اگر مردم بنا به دستور قرآن تعقل بکنن، از عقلشون استفاده بکنن، چه این همه قرآن توصیه کرده، و درب خانه علی رو نبندن، درب علم رو نبندن، درب حقیقت رو نبندن، درب حکمت رو نبندن، این اتفاقات نمیفته. وقتی بسته شد، جهل جایگزین علم میشه. و من یک جمله عرضم تمام، حضرت آیت الله غزنوی، من فکر میکنم پیام این شبکه باید این باشه که عزیزان با جهل باید مبارزه کرد، ولی با علم و عقل نمیشه مبارزه کرد. مبارزه با عقل، مبارزه با علم بدون کارشناسی سبب میشود که بشر باز به تحترا بره، از این هم بدتر بشه. برادرم والله علی مظلوم بود، علی مظلوم زندگی کرد، علی درب علم بود، علی درب مدینه رسول الله بود، برادر پیامبر بود، کسی بود که جانش را برای پیامبر فدا کرد و در محضر رسول خدا وصی بلافصل پیامبر اکرم بود. و خود اهل تسنن هم، من اونهایی که عالمن عاقلا قبول دارم. گاهی ببینید شما حق برای شیعه ندارن ها جواب، ببینید مظلومیت شیعه کجاست؟ شیعه بلند میشه از اینجا میره مکه، هزاران کیلومتر، خب برای مکه رفته، معتقده به حجه، یکی از معتقداتش حجه، خب فتواش اینه رو خاک رو مهر میشود سجده کرد. یک مرتبه میان اتهام شرک میزنن، میگن آقا شما مشرکی، بابا هزاران کیلومتر از یه کشوری رفته طواف خانه خدا بکنه، سعی عجب صفا و مروه بکنه، میگه مشرک. اون وقت خوده اون آقایی که روی بلبل و گل و فرش و حتی گای دیده شده نجاست سجده میکنه، ولی ما باز استخوان در گلو مالند مولایمون امیرالمومنین سلام الله علیه، برای حفظ وحدت، برای اینکه به امر مسلمین مختل نشود سکوت میکنیم و این اتهامات رو. برادران اهل تسنن از علماتون بپرسید آیا اتهام شرک به یک موحد، به کسی که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، گناه سنگینی نیست؟ حالا فرض بفرمایید فتوای فقهی او یک فتوایی است که با فتوای شما فرق میکنه. من دو بیت شعر همچون شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تقدیم بکنم به همه دوستداران و مخصوصا به حضرت ولی الله اعظم حجت ابن الحسن المهدی، ارواح و ناد تراب مقدم الفدا، گلی که بود جهانی معطر از بویش، شکست باد خزان شاخه ایز پهلویش، زتون باد حوادث خمیده شد کمرش، زبر به سیری دشمن کبود شد رویش. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بقیت الله. سلام به همه مسلمین و من به عنوان یک شیعه عرض میکنم برادران مسلمان از هر مذهبی که هستید دست شما رو میشاریم و بیایید در به مدینه علمی که بستن ما باز بکنیم و از امیرالمومنین استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا نگهدار شما.
من قبل از این که این برادر عزیزمون ظاهرن از بهبان پشت خط هستن،
بله آقای رضایی هستن،
بله، من دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این آقا رحیم عزیز از یاسوت، من به احترام شما این عبارتی است که از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن قتیبه دینوری با تحقیق آقای علی شیری که اکثر کتابهای مثل برای شما عرض کنم ابن عساکر و غیرشون تحقیق کرده، میگه ثم مقام عمر فمشا معه جماعتون حتی اتو باب فاطمه. عمر ابن الخطاب بعد از این که ابوبکر دستور داد همراه گروهی آمدند در خانه حضرت زهرا و در خانه را دکل باب کردند. حضرت زهرا وقتی دید که اینها به فکر حمله هستند نادت به اعلا صوتها با صدای بلند فریاد زد یا ابت یا رسول الله، ای بابا ای پیغمبر خدا، مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، ببین ما بعد از تو از فزر پدر فرزند خطاب و فرزند ابی قحافه چی میکشم، اینها به فکر حمله به خانه من هستن. میگه وقتی جماعتی که با عمر آمده بودن وقتی شنیدن صدای زهرا و ناله و گریه زهرا را با حال گریه برگشتن و نزدیک بود قلب آنها بترکد و جگرها کباب شود و بقی عمر و معه قومون، جناب عمر مان با یه عده علی را به زور آوردن پیش ابوبکر گفتن که بیعت کن. علی گفت اگر بیعت نکنم چی میشه؟ گفتن اگر بیعت نکنی قسم به خدای لا شریک لک گردنت را میزنیم. علی گفت پس در این هنگام یک بنده خدا و برادر پیغمبر را کشته ایم. عمر گفت بنده خدا بله بنده خدا را کشته ایم، اما برادر رسول الله را نه. و ابوبکر ساکتون لا یتکلم، جناب ابوبکر هم ساکت حرف نمیزد. عمر برگشت گفت الا تأمر فیه به امرک، دستور نهایی رو درباره علی نمیدی؟ یعنی دستور نمیدی علی را بکشیم؟ فقال لا اکرهه على شيء ما كانت فاطمه الى جنبه، من علی را وادار نمی کنم به چیزی که مادامی که زهرا در کنار او هست، یعنی اول باید زهرا را از بین برد بعد به فکر از بین بردن علی. در این هنگام بود اون صدای یا رسول الله زهرا. حضرت امیرالمؤمنین متوجه قبر پیغمبر شد، خطاب پیغمبر یبن ام، ای پسر امو، ای پیغمبر، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، همون حرف هارون را زد، هم امیر المؤمنین پیغمبر را صدا زد و هم حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم که مال کتاب های خود اهل سنت است، یک کتاب بهار و نمیدونم کافی اینها نیست. بله. کتاب الامامه و سیاسه صفحه 31 با تحقیق جناب آقای شیری و صفحه 20 با تحقیق جناب آقای زینی. حالا شما مراجعه بفرمایید برای اون جواب کجا هست، این هم من به احترام حضرت عالی آوردم اینجا.
خیلی ممنون جناب آقای رضایی، ما 7 دقیقه فرصت داریم. سلام و عرض ادب داریم از بهبهان از برادران اهل سنت.
با عرض سلام و خسته
نباشید. سلامت باشید.
سلام آقای محسنی و کارشناس محترم آیت الله قزوینی.
سلام
علیکم و رحمت الله. ممنون. دو تا سوال داشتم از آیت الله قزوینی.
خواهش می‌کنم.
در خدمت هستم آقای رضایی.
در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنهما مسلمان بیشتر کشته شده یا در زمان دیگر خلفا؟ سوال دومم
دوباره بفرمایید.
کشته شدن مسلمان در زمان حضرت علی بیشتر بوده یا در زمان خلفا؟ بله.
سوال دومم چرا مذهب شیعه بیشتر از مذاهب دیگر از زمان حضرت علی تا حال حاضر کشته میدهد و کشته میشود؟ چرا؟ یه سوال میخواه آقای قزوینی پاسخ بده.
بله.
ممنون و تشکر از برنامه.
خدا نگهدار شما، موفق باشید.
بله. خب در رابطه با سوال اول حضرت علی، خب از این که در زمان خلفا بیشتر کشته شد، خب مشخص است. شما ببینید حمله ای که به ایران کردند زمان خلیفه دوم کشته کشتار چقدر بوده، حتی اینها چهار فرسخ مردم را ردیف می کردند، گردن می زدند، در یک روز 1000 تا چشم مردم در می آوردند و واقعا طوری است که واقعا نقلش انسان رو به خجالت وامی داره. برادر بزرگوارم، حالا ما در اون مقام نیستیم، حالا اگر فرصت بود من جنایاتی که در حمله فقط به ایران، در حمله به فلسطین و غیره آدمهایی که کشته شده از حد فزون است.
و اضافه در قضیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بنا به نقل آقای یعقوبی 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شد. خب آتش جنگ جمل را کی روشن کرد؟
حضرت علی بود.
آیا حضرت علی رفت اونجا جنگ روشن کرد یا نه؟ قرآنی که میگه وگر نفی بیوت کن، نه جناب عایشه از مدینه رب مکه، از مکه رب
بصره.
اگر اینها دنبال آشتی بودن در بصره، چه کسایی دعوا کرده بودن میخواست بین اونها آشتی و صلح بده که این آقایان کارشناسا میگن جناب عایشه رفته بود برای صلح؟ صلح بینی کی؟ اگر چنانچه میگن قاتلین عثمان هست، خب فرزندان عثمان سر و مر گنده زنده بودن، اونها باید میرفتن. و اضافه علی ابن ابی طالب خلیفه است، صلاح نمیبیند، انجام نمیدهد، به دیگران مربوط نیست. همونطوری که بعد از قضیه قتل عمر، خب پسر عمر آمد دختر برای شمرد کنم صغیره ابو لؤلؤ را کش، هرمزان را کش، گفتن آقا چرا انتقام نمیخواد بگیرید؟ باید این آقا پسر خلیفه عبدالرحمن باید انتقام بشه. نه آقا، حالا خلیفه صلاح نمیداند، آقای عثمان صلاح نمیداند. چرا وقتی عثمان صلاح نمیبیند از فرزند عمر انتقام از فرزند ابو لؤلؤه و هرمزان انتقام بگیرن، اونجا هیچ کس اعتراض نمیکنه. امیرالمؤمنین هم میگه این جانیست، جنایتکار، آدم کشته باید قصاص بشه. و در جنگ جمل هم امیرالمؤمنین کش فرزند عمر را، اون هم به قصد کشتن فرزند خردسال ابو لؤلؤه. حالا ابو لؤلؤه جرم کرده، حالا بلا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، پدر فرض جرم کرده، چه ارتباطی به دختر خردساله دارد؟ و اضافه این آقایانی که میگن در جنگ جمل نمیدانم فرزندان برای شما عرض کنم عبدالله سبا یا عبدالله سبا جنگ را مغلوب کرد، کشته شد، فقط به ما جواب بدن قبل از آمدن امیرالمؤمنین به بصره چه جنایاتی مرتکب شده، چقدر از انسانها را کشتن، اینا را به ما جواب بدن. علی ابن ابی طالب هنوز به بصره نرسیده، قبل از رسیدن به بصره آمار کشته ها، آمار کسانی که برای شما بیت المال مسلمین رو غارت کردن و تحریک کردن و امثال این، اینها چی بوده؟ اونم عبدالله سبا بود، آمد جنگ را مغلوب کرد. در قضیه صفین هم 18 ماه طول کشید، 110,000 کشته. ما این سوال را داشتیم، بابا معاویه وقتی به قدرت رسید چرا نیامد از قاتلین عثمان انتقام بگیره؟ چرا؟ چرا یک نفرم بلند نشد؟ معاویه که پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوا، اگر دیدید معاویه بر بالای منبرم هست او را بکشید. و پیغمبر صراحتا گفت معاویه بر غیر دین من از دنیا می رود، در درون آتش جهنم هست، والله ارکسه و ما فی النار رکسن. این مطالبی که درباره معاویه، نه آقا معاویه اشکالی ندارد، معاویه حضرت امیر است و هیچ مسئله ای نیست. حالا اگر تصمیمم گرفت از قاتلین عثمان انتقام نگیرد، خب امیر بوده، خلیفه بوده، ولی علی ابن ابی طالب نه امیر بوده نه خلیفه بوده و برای شما عرض کنم باید بیان در برابرش قیام بکنن این همه کشته کشتار. اما اینکه فرمونه چرا شیعه ها کشته شده، خب برادر بزرگوارم همواره در دنیا مظلومین و به حق ها کشته شدن. شما شیعه را ملاک قرار نده، شما تاریخ رو از حضرت حابیل و قابیل ببینید. حابیل مظلوم، قد نصیب این آقا میشه. حضرت زکریا مظلوم، قد نصیب او میشه. بنی اسرائیل برای شما عرض کنم مظلوم هستند، توسط فرعونیان جوانان مردانشان را میکشند، زنانشان را اسیر میبرند. به همین شکل وقت الهازا تا زمان ما برادر بزرگوارم.
فرصت تمام شد، یک دقیقه به پایان وقتمون مونده.
بله.
و ممنون و سپاسگزار هستیم که حالا عزیزانی که اومدن روی خط و ما صحبتاشون رو شنیدیم، گرچه حالا فرصتمون کم شد نتونستیم به افراد بیشتری ارتباط برقرار کنیم. این 77,500 رو هم دوستان عزیز ما فراموششون نشه و میتونن ارتباط برقرار کنن، سوال یا انتقاد پیشنهادات یا دلگویی اگه دارن اونجا مطرح بکنن که انشالله دست عزیزان خواهد رسید و استفاده خواهد شد.
من فقط
آخرین جمله‌ام چون بحث حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود و اینکه خود جناب ابوبکر میگه من علی را نمیکشم مادام که فاطمه در کنار او هست، یکی از شعرهای معاصر یک شعر زیبایی دارد، میگه آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود. با آن همه سفارش پیغمبر خدا، پاداش دوستی علی تازیانه بود. آن شب قوی ترین سند قربت علی، تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود. یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، اگر بناست برای ما یک دعایی به اجابت برسانیم و یک حاجت به ما بدهی، آن دعا و حجا و اون حاجت ما خدایا فرج مولای من بقیت الله الاعظم هست. به آبروی زهرا هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، مخصوصا عزیزان شیعه و سنی در هر کجا، به ویژه در سوریه، در میانمار، در بحرین، در عربستان سعودی، هر کجا هستند گرفتار مستبدان و اشرار هستند، و آبروی زهرا مقدمات راحتی و پیروزی آنان را فراهم بفرما. خدایا حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج مورد نظر را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد که این فرصت را در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم. همه عزیزانی که در تدارک این برنامه ما رو کمک کردن هم سپاسگزاری میکنم و انشالله اینها ذخیره آخرت همه ما قرار بده خداوند. و در پایان همه مباحث عرض میکنین اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز به بهانه گدایی. علی